نه به خاطر یه همچین صحنه یه کسی یه عضو دیگه شاید دست بده یا یه کسی منجر به فوت بشه. من پریشب یه فیلمی رو میدیدم توی شبکه 3 به نام گلادیاتور بود. از اون بالا برده ها به صورت گلادیاتور مبارزه میکنن، پادشاه هم یه اشاره میکنه، دستور قتل میده. ما شدیم اون گلادیاتورا توی میدون که البته خدا نکنه با این اشاره ها باشه، طبیعی این حالت طبیعی باشه، چون اگر با این اشاره ها باشه خیلی مصیبته. و میگن برای اولین بار هم هستش که این اتفاق داره میفته توی ورزشگاه تختی اهواز، و باز میگن این شخصی که اومده اولین باره داره میاد تو ورزشگاه. اگر قرار بشه اولین بار یه کسی بیاد این کارو بکنه، این اتفاق توی جایی افتاده که خب اونجا معمولا مهمانای ویژه هستن، و حالا این به چه شکلی داره به هر تو زیر جایگاه وی آی پی بوده، تو اون قسمت بوده.
خب فریبرز توضیح میدی راجع به این صحبت؟
بله، این سنگترانی شده از همون جایگاه. من تو اهواز خودم بودم، فوتبال بازی کردم، به هر حال اون تماشاگرای خونگر رو میشناسم. البته اون دفعه هم گفتم تماشاگر نما دیگه نیست، اینا تماشاگرن. تو مربیگری کردن توی اهواز خیلی مشکله، مربیایی که اونجا کار کردن اینو میدونن. پارسال آقای جلالی بود، همین به خاطر همین تماشاگرا که خیلی اذیتش کردن رفت. الان آقای فرکی اومده اینجا داره کار میکنه، فولاد که باشگاه خوبیه داره کار میکنه رو تیمای پایه، یکی از معدود باشگاه‌هاییه که داره رو تیمای پایه کار میکنه. آقای دهکردی مدیر عاملشه، یه فوتبالی خودش، آقای فرکی هم داره کار میکنه. متاسفانه تماشاگرا برد میخوان، سنگ زدن سر آقای حسین فرکی، شکست. اونجا تلویزیون هم به تصویر کشید
که صدای آقای حسین فرکی هم بود، مربی فولاد خوزستان الان شنید.
بله، صدای ایشون بود که اینجوری میگفت و خیلی صحبتای دیگه کرده که در وقت برنامه نمیگنجه، ولی باید هشدار بدیم دیگه. اینا تماشاگرن توی ورزشگاه آزادی شهر رشت. هفته پیش همچین اتفاقاتی افتاد بین ملوان انزلی و داماش رشت، هم یک همچین اتفاقاتی افتاد. تماشاگرها حرفای ناسزا میگفتن به بازیکن‌ها، به هم دیگه، و واقعا یه جو بدی حاکمه تو بعضی از ورزشگاه‌ها که باید از نظر فرهنگی مدیر عاملا، اون اهالی فوتبال، مسئولان باید به کار بگیرن اون عواملی رو که میتونن با اون صحبت‌ها توی مطبوعات، تو حوزه‌های کارای خودشون انجام بدن برای تماشاگرها، که شاید از این قبیل اوضاع احوال‌های بد در ورزشگاه‌ها نباشیم. فحاشی روز به روز داره بیداد می‌کنه و من واقعا دلم خونه از این اوضاع احوال ورزشگاه‌ها.
ممنون و متشکر. تا فردا.
تا فردا.
زنگ زدم فخر بپوشم، فخر فکر کردیم فقط خودتون شاعر دارین. زنگ زدم میگم ما هم شاعر داریم، خیلی هم خوب، اصلا هم معلوم الحال نیست، اصلا هم چرت و پرت نمیگه. چند بیتی هم در مورد این اجلاس گفته،
فهم
حالا از طرف و به نیابت ایشون زنگ زدم که شعر این شاعرمون هم بخونم.
به قول
خودت شاعرمون فروده، این عده که گرد آمده در کشور مانند، گویند که اینان همگی کل سرانند. در نقشه سیاره خیش هرچی گشتیم، دیدیم که همشان بینام و نشانند. عکسای برون آمده گویاست که آنها یک مشت گدا گشنه الاف جهانند. محمد حسن از تهران.
به به، دم شاعر شما هم گرم، خیلی متشکریم. اما بریم در ادامه موضوع برنامه امروز، یک تعهد شناسی داشته باشیم. به اتفاق تعهد شناسی سیاستمداری ایرانی بدون دخالت دشمنای خارجی و فتنه‌گرای داخلی. اولیش میخوایم بریم سراغ انتخابات سال 84 ریاست جمهوری. انتخابات سال 84 ریاست جمهوری که انتخابات خیلی پیچیده‌ای هم بود و 6 7 نفر هم خب کاندیدا شده بودن، هاشمی رفسنجانی هم دوباره فیل شده، هندستون کرده بود، اومده بود به میدون تا رئیس جمهور بشه. خیلی‌ها می‌دونستن از اول که حضرت آقا علاقه‌ای به حضور مجدد رفسنجانی در ریاست جمهوری نداره، دلش می‌خواد یه نیروی جدید البته حلقه به گوش بیاد سر کار تا کابوس 8 سالی ریاست جمهوری اصلاح طلبان رو فراموش کنه. اینه که شایعه شد که آقا میخواد قالیباف رو رئیس جمهور کنه. تو روزای آخر که خود قالیباف هم معلوم بود که روی این حرف حساب کرده بود و کارو تموم شده میدید، تازه فهمید که آقا با همه روحانیت و نورانیتش تا وقتی رو حرفش هست که لازم باشه. خلاصه تو آخرین روزهای قبل از انتخابات نظر آقاشون عوض شد و پدیده منحصر به فردی به نام اوس محمود از توی صندوقای رای به بیرون کشیده شد که بعدها همین پدیده منحصر به فرد اجداد همون آقا رو با نافرمانی ها و لگد پراکنیاش آورد جلو چشمش. خلاصه درسی که همه از اون انتخابات گرفتن این بود که تعهد در رفتار و گفتار سیاسی نورانی حضرت آقا هم در صورت لزوم میتونه به چیزی تو مایه‌های پشم تبدیل بشه که دیدیم چجوری هم شد. بعد اما سنگندازی های زمان اصلاحات، حتما یادتون هست زمانی که اصلاح طلب ها تو ایران سرکار بودن، حتی با وجود اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس اصلاح طلب همیشه تاکید داشتن که به ولایت فقیه کاملا اعتقاد و التزام دارن، اما در هر صورت اوضاع اصلا اونجوری که آقاشون میخواست نبود دیگه. اینه که انواع و اقسام شیطنت ها از جانب بیت و رسانه ها و دستگاهی وابسته به بیت از اصلاح طلب ها صورت میگرفت تا اونا بفهمن که دنیا دست کیه. مثلا روزنامه‌ای مثل کیهان دائما از بی‌توجهی مسئولین به اقتصاد، معیشت مردم و از این چیزا انتقاد میکردن. صدا و سیما هم با تمام قوا بر ضد دولت تبلیغ میکرد. کار به جای رسیده بود خود محمد خاتمی رئیس جمهور وقت رسما اومد اعلام کرد آقا هر 9 روز یک بحران برای دولتش درست میکنن. و خلاصه مخلص کلام این که وقتی اونایی که آقا دوستشون نداشت سر کار بودن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کنار هم قرار می گرفتن تا دولت که همون آقا حکم رئیسشو تنفیذ کرده بود نتونه کار کنه. اینجوری هست دیگه، سیاست پدر مادرم نداره، تعهد معهد هم توش چیزی در حد باد هواست، حتی برای شما دوست سابق عزیز.
میگم تو این اجلاس تهران خانم آقای رئیس جمهورم خیلی فعال بودن و کلی عکس و تصویر دیدیم از حضور ایشون در کنار خانمای سران دیگر کشورهای عضو. تازه ضیافت نهارم داده بودن. اتفاقا به نظرم یکم ماشالله ماشالله زیر پوستشون آب اومده بود، یعنی البته همون یه ذره پوست صورتشون که میشد دید تو تصاویر دیگه، چون قبلنا که ایشون با همسرشون عکس انداخته بودن ما فقط یه چادر سیاه میدیدیم با یه عینک. الان نه بابا، حتی در یک اتفاق معجزه‌وار ایشون در بعضی از عکسا داشتن لبخندم می‌زدن که واقعا جای تشکر و قدردانی داره. من که پیش بینی می‌کنم اگه یه دو سه دوره دیگه هم ریاست جمهوری همسر ایشون طول بکشه، احتمالاً شاید ایشونو با مانتو روسری و چه بسا کد دامن هم ببینیم. در هر صورت خانمای ایرانی چه بخوان چه نخوان، الان ایشون بانوی اول ایرانن. بله، هرسم نخورین دیگه، سعی کنین نیمه پر لیوانو ببینین. آره اینجوری بهتره.
سلام میکنیم به شما که باز هم با 21:30 یک شنبه شب با ما همراه هستید. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه گفت که دشمن در تهدید کردن به دنبال اهداف و مقاصد خود است، اما این اواخر حتی از بیان تهدیدهایش هم پرهیز میکند. کارشناسان 21:30 با بحث و بررسی دقیق صحبتهای ایشان متوجه شدند که منظور ایشان این است که الان نظام در حالتی قرار دارد که دیگران خیلی از آن میترسند و اینکه در اسرائیل صبح تا شب حزب‌های حاکم و غیر حاکم دارند بر سر زمان و نحوه حمله به ایران بحث می‌کنند، اصلاً تهدید به حساب نمی‌آید و آن چیز دیگری است. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، آقای ولایتی در نشستی با خبرنگاران درباره نظر دبیر کل سازمان ملل درباره رهبر ایران گفت:
دبیر کل سازمان ملل متحد گفت شما فقط رهبری ایران رو ندارید، بلکه رهبری مذهبی جهان اسلام رو دارید.
پس از اینکه خبرنگاری از وی پرسید که چرا دبیر کل سازمان ملل این حرف‌ها را در گوشی به معظم له گفته و جلوی خبرنگاران نگفته، وی افزود:
هند آقای نخست وزیر و چند تا وزیر به اضافه 250 نفر اومدن یه کار چند منظوره کردن. اول هم شرط کرد که با مقام معظم رهبریش ملاقات بکنه و ایشون هم بخواد که ظرفیت‌های بسیار عظیم موجود در روابط دو جانبه ایران و هند رو با رهنموده ایشون از قوه به فعل در بیاره.
پس از این کلیه خبرنگاران حاضر در سالن از این خبر که حتی نخست وزیر هند هم از معظم له رهنمود میگیرن در پوست خود نگنجیده و در همین حال نگنجیدن سالن محل مصاحبه را ترک کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر جلوی دفتر آقای ولایتی در حالی که از شدت کار درستی معظم له به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. خب دوستان شنونده، به استودیوی هواپسشناسیمون میریم و با هم به گزارش همکار هواپسشناسمون گوش میکنیم.
سلام عصر جون و همینطور سلام میگم به همه هواپسشناس دوستای خوبی که الان گوشای نیلوفری خودشون و گیرندهای خودشون سپردن تا صدای ما رو بشنون. اما در هولوش بازار طلا و ارز کماکان ابرهای شلکن سفکن به کرات دیده میشن که اینم به خاطر اینه که رئیس کل بانک مرکزی گفته که به زودی قیمت دلار به حدود 1500 تومان میرسه و طلا هم ارزون میشه. اما دوروبر جاده های کشور توده های تیره هوای حزن‌آلود دیده میشن تو که پشت سر من ملاحظه میکنید، که اونم به خاطر اینه که گفتن توی تعطیلات هفته گذشته در تصادفات 89 نفر کشته شدن و 648 نفر هم مصدوم. اما در گوشه دیگه از کشورم ابرهای توپل موپولیزیوس رو میتونیم ببینیم، که اونم به خاطر اینه که اعلام کردن کتاب زندگی نامه حسین رضازاده هم نوشته شده. خوش و خرم باشید، شب خوش، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، من هم از اینکه در مرور صادقانه اخبار با ما بودید خوشحالم. شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
نیست که یک کشور ناشناخته است، مهم نیست که رابطه با یک کشور هیچ سود اقتصادی ندارد، مسئله فقط رابطه است، رابطه فقط برای رابطه و نه هیچ چیز دیگر. اینک این ماییم که کشورهای ناشناخته را کشف و با آنها رابطه برقرار می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران و هزاران رابطه ناشناخته، دوستدار همه کشورهای بدون دوست دنیا. فرقی نمی کند بروندی باشد یا گینه بیساو، ما رابطه می خواهیم و به این افتخار می کنیم. دفتر سر و شکل دادن رابطه با مناطق ناشناخته دنیا واقع در وزارت خارجه. جنگ برای همه، پیروزی برای یک طرف، جنگی که در ظاهر نرم است اما در باطن چیز دیگری است. این طرف دانشمندان بسیجی کیلوبایت ها را هدف گرفتند و آن طرف فرزندان شیطان مدام تحقیر می شوند. جنگی برای همیشه، اینجا کسی کشته نمی شود ولی این سربازان شیطان هستند که تحقیر می شوند.
A virus has been detected.
کیلوبایت به کیلوبایت پیروزی، کیبورد به کیبورد تحقیر شیطان، عملیات در درایو دشمن. فیلمی جنگی و اکشن، نبردی برای تحقیر دشمن فرضی و نشان دادن قدرت رزمندگان به دشمن. عملیات در درایو دشمن، فیلمی در رسای همه جنگ های مجازی، عملیات در درایو دشمن.
سلام علیکم ولا تعهد و به واقع باید گفت علی رغم اینکه این اجلاس بی تعهدهای عزیز خیلی ما را خسته میکرد و ما در آن روزها خیلی تلاش زیادی از خودمان نشان میدادیم، اما به واقع الان که خستگی ما در رفته و حاجی خانم ما را مورد الطاف ماساژیه خودشون قرار دادن، هی دلمون برای آن روزها تنگ میشه و هی دلمون اجلاس میخواد. اینه که از همین منبر مبارک خودمون از مقام معظم رهبری درخواست میکنیم که به خاطر ما یک اجلاسی را در آینده خیلی نزدیک برگزار بکنن تا ما در آن سخنرانی کنیم بر مواضع حساس خودمون و ایشان البته پافشاری کنیم تا همه بفهمن که روحانیت چقدر روی مواضع خودش حساسه. اما یکی از خاطرات ما از این اجلاس آشنایی ما با این سرکار خانم وزیر خارجه کشور دوست و برادر پاکستانه. ما که اولشان را در اجلاس دیدیم رفتیم سمتشان و فرمودیم که ببخشید شما از مؤمنات منبر ما هستید که اینجا تشریف آوردید، چون خیلی خوب چهره ایشان برای ما آشنا بود. اما بعد ایشان فرمود که نه، بنده حنا وزیر امور خارجه پاکستان هستم. ما فرمودیم که ما قبلا با خانم حنا دختری در مزرعه آشنا شده بودیم، ولی ظاهرا شما با ایشان نسبت ندارید که ایشان تکذیب کرد. بعد ما ایشان را به اتاق مذاکرات دعوت کردیم و پیشنهاد دادیم بین ما و ایشان یک سری مذاکرات دو جانبه پشت درهای بسته صورت بپذیره، که ایشان فرمود این اجلاس خیلی شلوغه و مذاکره در پشت درهای بسته خیلی امکان پذیر نیست. در آن خلاصه در آن لحظه حساس ما موفق نشدیم که این مذاکرات حساس را که انجام آن به منزله یک پیروزی بزرگ برای نظام بود انجام بدیم. اما ایشان ما را به کشورش دعوت کرد تا در مذاکرات برگشت انشاءالله بتونیم تیر خلاص را وارد کنیم. انجام وظیفه ام ناتمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر اجلاس های شلوغ پلوغ که آدم نمیتونه یک مذاکرات پشت درهای بسته ای را در آن انجام بده.
خوبینم از حاج آقای اندالمومنین فرشید، اگه تونستی سه بار بگو تعهد میدم با متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشم. بهنام از شیراز ایمیل داده. چرا سه بار بگم تعهد میدم با متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشم؟ تعهد میدم متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشم، تعهد میدم متعهدایی که تعهد دادن متعهد بشم. گفتم خب چیکار کنیم الان؟ بعد حسین از دزفول گفته تولدمو به خودم تبریک میگم چون هیچ کس بهم تبریک نگفت. حسین تولدت مبارکه، حسین تولدت خیلی مبارکه. بعد دیگه بر بچه فیسبوک اسماعیل گفته شاید این تعهدای رازی نهفته توش که تو سالن سران همه شدن هدفون به گوش. دیگه نیما و امیر و وحید و سید سعید مصطفی آیدا زیبای خفته تعداد دیگه از بر بچه فیسبوکن. اما بریم سراغ موضوع خودمون و داشتیم تعهد شناسی سیاستمداران ایرانی رو پی می گرفتیم. بریم سراغ سوریه و بحرین. ماجرای سوریه و بحرین و واکنش ایران به ماجراهای اونا خیلی جالبه. یعنی به طور کلی توی دنیا به نظر ما دو جور واکنش داریم نسبت به مسائل این دوتا کشورها. یکی نگاه ایرانی چینی روسیه، یکی هم نگاه باقی دنیاست. حالا چین و روسیه که خب اصولا برای منافع خودشون نشون دادن که خانواده‌شون هم می‌ذارن وسط، چه برسه به مردم کشورهای دیگر رو. اما عزیزان روحانی و معنوی جمهوری اسلامی خیلی بامزه هستن که معتقدن اون چند ده هزار نفری که در سوریه کشته شدن همه تروریست و آشوبگر و عمال کشورهای خارجی هستن و دولت سوریه و بشار اسد و طرفداراش همه انسانهای گوری مگوری که توی ماجرا آدم مظلومن. خب بالاخره آدم تو کل دنیای عرب یه دونه متحد داشته باشه که اونم اینجوری در حال فروپاشی باشه خیلی حالت دردناکیه. و در این حالتی که شما باید یه خورده روی تعهدات دینی و انسانی و وجدانیت پا بذاری، بری جفت پا کنار برادر اسد وایسی بگی برادر گوگوری عزیزم رو ما حساب کن در هر صورت. از اون طرف هم چه نشسته اید که در بحرین عزیزمون یکی از بزرگترین انقلابای تاریخ بشر داره اتفاق میفته که هیچ کی خبر نداره، فقط عزیزان و ناظرین جمهوری اسلامی خبر دارن و همه اونجا دارن به یه نحو مظلومانه‌ای کشته میشن و همه ظلم‌ها و جنایت‌های دنیا داره توی بحرین اتفاق میفته. یعنی هر چقدر